بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 253 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 118 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. این آیه و چند آیه بعد از آن در مورد آن خوراکی هایی که انسان مؤمن به اقتضای ایمانش آن را می خورد یا اینکه از خوردن آن خودداری می کند. قطعا انسان مؤمن با توجه به رهنمودهای ربانی و الهی هر چیزی را وارد بدن خود نمی کند، چرا که انسان از هر چیزی که تغذیه بکند آن خوراکی و آن تغذیه بر روی انسان تأثیر می گذارد. تا جایی که در حدیث آمده که گوشتی که با مال حرام رشد کرده باشه جهنم به آن سزاوارتر است. اللحم الذي نبت بالسحت فالنار به اولى. بر همین اساس یکی از اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که در سوره اعراف آمده اینه که و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چیزهای طیب و پاک را برای امت حلال می کند و هر چیزی که خبیث و ناپاک و پلید باشد بر آنها حرام می کند. و در قرآن آمده که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آوردید از آن پاکی هایی که ما روزی شما گردانیدیم از آنها بخورید. مفهومش اینه که از ناپاکی ها خودداری کنید. و فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای رسل از پاکی ها بخورید. و ناپاکی ها به دو دسته تقسیم میشه، یا چیزی که در ذات خودش ناپاک است مانند خمر، مانند گوشت مردار، مانند هر چیزی که دچار گندیدگی و عفونت شده باشه که برای بدن ضرر داشته باشه، و ناپاکی هایی که ممکنه به شکل نادرست و ناصحیح حاصل شده باشه، مانند آن گوسفندی که وقتی سرش برده میشه نام غیر الله متعال بر آن برده شود. و ما احل به لغیر الله، هرچند که سر آن حیوان برده بریده میشود و خون آن ریخته میشود. در این آیه و آیات بعدی به علت اهمیت این مسئله در زندگی ایمانی مؤمن فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین، اگر شما واقعا به آیات الهی مؤمن هستید پس از آن چیزهایی بخورید که نام الله متعال بر آن برده شده باشد. یعنی حیواناتی که وقتی که ذبح می شوند با گفتن بسم الله ذبح شده باشد و نام غیر الله متعال بر آن برده نشود. و معروف است که کفار قریش وقتی که حیوانات خود را سر می بریدند با گفتن بسم الله، بسم العزا، بسم المناه، بسم هبل و مانند این بت‌ها حیوانات خود را سر می بریدن و از گوشت آن می خوردن و خون این حیوانات را به منظور تقرب الله متعال بر روی نصب یا همون انصاب، لوح سنگ های تراشیده صاف و بزرگی که در اطراف کعبه گذاشته بودند، خون این حیوانات را بر روی این سنگ ها می پاشیدند و می ریختند. قربانگاه آنها این سنگ ها بود. الله متعال در چندین آیه پرداخته به این مسئله که آن چیزی که نام پروردگار بر آن برده نشود در هنگام قربانی و هنگام ذبح کردن خوردنش حلال نیست و بر این امت حرام شده. فقط یک مسئله اینجا در بین علما محل اختلاف است که اگر انسان مسلمانی حیوانی را سر ببرد و بسم الله نگوید و اسم ذات دیگری هم بر آن نبرد، هیچی نگوید، چاقو بردارد و سر حیوان را ببرد، نه مسلمان هم هست، آیا خوردن گوشت این حیوان جایز است یا خیر؟ علمای شافعی بر این باور هستند بر اساس اثری که از عبدالله بن عباس وارد شده که المسلم یکفیه اسمه، انسان مسلمان اسمش کافیه برای حلال بودن آن حیوانی که قربانی میکنه، و اگر از روی فراموشی بسم الله نگفت، حتی بعضی ها میگن اگر از روی عمد هم نگوید خوردن آن گوش اشکالی ندارد، ولی دیگر مذاهب بر این باور هستند که خوردن آن گوش جایز نیست و باید نام الله بر این حیوان برده شود، باید بسم الله گفته شود، و استدلال میکنند به برخی از احادیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم به عدی بن حاتم گفت که و همچنین ابو ثعلبه خوشنی که هرگاه سگهای شکاری خود را فرستادی، اذا ارسلت کلابک المعلمه، اون سگهایی که آموزش دیدن، و ذکر تسم الله علیها، و هنگام فرستادن آنها بسم الله گفتی، فکل مما امسکن علیه، از آن حیوانی که شکار میکنن بخور، و فرمود که و ان خالطته کلاب اخرى، اگر سگهای دیگری از این طرف و آن طرف آمدن که سگهای آموزیده تو نیستن و با سگهای تو مخلوط شدن و با همکاری همدیگر آن شکار را شکار کردن، فلا تأکل، فإنما سمیت على کلبک ولم تسمی على غیری، چون بسم الله رو فقط بر روی سگ خودت گفتی و بر روی آن سگها بسم الله نگفتی و تو نمیدانی که کدام سگ آن را شکار کرد، و این استدلال قوی است، چون عدی بن حاتم مسلمان بود، صحابی پیامبر بود، و حکم فرستادن سگ شکاری و حکم پرتاب کردن نیزه و گلوله و حکم استفاده کردن از چاقو همه یکیست و در همه آنها باید بسم الله گفته شود. بنابراین این گونه به نظر می رسد والله تعالی اعلم که اگر انسان مسلمانی از روی عمد یا از روی فراموشی بسم الله نگوید و حیوان را سر ببرد، خوردن آن حیوان جایز نیست. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از آن چیزی بخورید که نام الله متعال بر آن برده شده باشد. این کنتم به آیاته مؤمنین، این موضوع رو الله متعال داره ربطش میده به ایمان به آیات الهی، در صورتی که ممکنه در ظاهر برخی دیگر از احکام که شاید در نظر برخی ها از این موضوع مهمتر باشد با این قید به پایان نرسیده باشد. این کنتم به آیاته مؤمنین، چه سری در این آیه نهفته هست که الله متعال خوردن این گونه حیوانات و این گونه گوشت ها را مقید کرده به ایمان به آیات الهی؟ چون این مسئله برمیگردد به توحید، مسئله شرک و توحید است. الله عز و جل خالق تمام جهان هستی است و این حیواناتی که ما از گوشت آنها تغذیه می کنیم مخلوقات الهی هستند، ذات الهی آنها را آفریده و در اختیار ما قرار داده، و از انصاف و یکتا پرستی نیست که انسان وقتی میخواهد از گوشت این حیوانات تغذیه کند نام ذات دیگری را بر آنها ببرد. مالک همه اینها الله است، چرا باید نام کسی دیگری بر آن برده شود؟ بنابراین ایمان به آیات الهی اقتضا میکند که اگر حیوانی نام الله بر آن برده نشده باشد ما از آن نخوریم و توحید الهی را رعایت کنیم. ممکنه کسی سوال بکنه خب اون کسی که سر بریده بسم الله نگفته، گناهش برگردن او، چرا ما نخوریم؟ میگیم همکاری میشه با آنها، اگر تو نخوردی، اصطلاحاً اگر تو این حیوان را تحریم کردی به عنوان یک تحریم اقتصادی، اونها کارشون کمرنگتر خواهد شد و خود این مسئله میشه در ابعاد دیگر برد توی مسائل اقتصادی. اگر کسانی که دشمنی سرسخت با ما دارند و ما را اذیت میکنند، ما بتوانیم از لحاظ اقتصادی بر آنها فشار وارد بکنیم، همان گونه که آنها از این اهرم ها استفاده میکنند بر علیه مسلمان ها. شاید اصلی در این آیه داشته باشد که اگر تو نخوری، اون نمیتونه با وسعت بیشتری این کار را انجام بده، ولی اگر مثلا همه شهر ما بیان از قصابی که نام الله تعالی بر حیواناتش نمیبره بخرن، خب روزی ممکنه بخواد 20 تا حیوان سر ببره، ولی اگر نخرن اهل ایمان، همه اهل ایمان باشن و نخرن، چند تا حیوان سر میبره؟ و شاید وسیله باشه برای توبه کردنش. و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه، در آیه بعدی میفرماید شما را چه شده که از آن چیزی که نام الله متعال بر آن برده شده نخورید یا نمیخورید؟ حلاله، بخورید. و قد فصل لكم ما حرم عليكم، و الله عز و جل آن چیزهایی را که بر شما حرام گردانده است به صورت مفصل برای شما گفته که چه چیزی حرام است. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. الميتة مردار، والخمر مشروبات الکلی. انما حرم عليكم الميتة والخمر، انما حرم عليكم الميتة والدم، خونی که ریخته می شود. وما اهل به لغير الله، وان چیزی که والخمر ولحم الخنزير و گوشت خوک. وما اهل به لغير الله، و آن چیزی که هنگام بریدن سر آن نام الله تعالی بر آن برده نشد. این تفصیل مسئله است. و در سوره مائده در آیه سوم، آیه سوم سوره مائده صفحه دوم، به صورت تفصیلی بیشتری ذکر شده، ولی کلن برمیگرده به همین چهار چیز. و به صورت مفصل پروردگار اینا رو بیان کرده. الا ما اضطررتم الیه، مگر اینکه در حالت اضطرار قرار بگیرید که اگر از این محرمات نخورید جان خود را از دست بدهید. این میشه اضطرار، ضرورت. ضابطه ضرورت اینه که اگر این کارو نکردید جونت را از دست میدی، یا اینکه ضرر بزرگی بر تو وارد خواهد شد. و برخی ها امروزه ضرورت را در از بین رفتن کمالیات خود می دانند. خیر، کمالیات جزء ضروریات نیست. ضرورت به چیزی گفته میشه که اگر صورت نگیره یا انسان جانش را از دست میده یا عضوی از بدن از کار می افته، عنوان یک ضرر بزرگ بر انسان، در این حد است. اما اینکه انسان بگه من در ضرورت هستم و ضرورتی هم نیست و میخوام الان برم، فرزند میگه گوشت گرونه نمیتونم گوشت بخرم، پس برم مردار بخرم، از حیواناتی که مردهان بخورن، میگیم ضرورتی نیست که انسان حتما باید گوشت بخوره، چیزای دیگه میشه خورد و انسان جانشو حفظ بکنه و نمیمیره، پس این نمیگن ضرورت. و ان کثیرا لیضلون باهواهم بغیر علم، و خیلی ها با پیروی از هوای نفسشان به اهوائهم دیگران را گمراه می کنن، آن هم به غیر علم، از روی جهالت و نادانی. نمی داند که جاهل است، نمی داند که داره مردم را گمراه می کنه، فکر می کنه در راه درسته. و یحسبون انهم مهتدون، گمان می کنن که در راه هدایت هستن، در حالی که در گمراهی است. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اومدن شیاطین را اولیاء خودشون قرار دارن، من دون الله، و یحسبون انهم مهتدون، با این وجود گمان میکنن که در راه هدایت هست. و گمراهی بالاتر از این نیست که شیطان ولی انسان باشه. و در قرائت دیگر خوانده شده که و ان كثيرا لا يضلون باهواهم بغير علم، خودشون گمراه میشن. و مصداق این آیه در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که وقتی علما یک امت گرفته شدن، یعنی قبض روح شدن، مردن و عالمی جایگزین آنها نشد، مردم برای استفتاء میان انسانهای جاهلی رو جای اینها میذارن، میشن رؤوس، رؤوسن جهالا، ازشون سوال میکنن، بر اساس جهالت و نادانی فتوا میدهن، فیضلون و یضلون، هم گمراه میشن هم گمراه میکنن. و در سوره مائده هم آمده بود، آنجایی که فرمود یا اهل الكتاب، قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، از هوای کسانی که قبل از این گمراه شدن پیروی نکنید، پس خودشون گمراه هستن و اضلوا كثيرا، و بر اساس گمراهی خودشون خیلی ها رو گمراه میکنن، و ضلوا عن سواء السبيل، و از راه مستقیم گمراه هستن. خفته را خفته که کنند بیدار، کسی که خودش خواب باشه چگونه میتونه دیگری رو بیدار بکنه؟ یک انسانی که کور است، نابیناست، چگونه میتونه یک کور دیگری رو دستشو بگیره و از خیابون رد بکنه؟ و این میشه نتیجه پیروی از جهالت. و خود این آیه دلالت بر اهمیت علم میدهد که اگر انسان از علم و دانش به دور باشد گمراه خواهد شد. و آیات فراوانی در این زمینه آمده، اهمیت علم در زندگی. انما یخشى الله من عباده العلماء یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. آیات زیادی در این زمینه وجود داره، اهمیت علم. و در مقابل علم جهالت و هوای نفس وجود دارد، چون وقتی رهبر انسان علم نباشد قطعا هوای نفس جای او را خواهد گرفت. و کنترل انسان را به دست خواهد گرفت و بر انسان حاکمیت خواهد کرد. و حالت بدتر این مسئله زمانی است که انسان آگاهانه دیگران را گمراه کند. آیه می فرماید و ان کثیرا لا یضلون باهواهم بغیر علم، نمیدونه، ولی آن کسی که میداند و دیگران را گمراه می کند. ان ربك هو اعلم بالمعتدين، پروردگار تو از هر کس و هر چیزی عالم تر است به آن کسانی که معتدی هستند، تجاوزگر هستند، از حد و مرزهای الهی عبور می کنند. و ذروا ظاهر الاثم و باطنه، یک نصیحت الهی، یک پند، گناه را، چه گناه ظاهر و چه گناه باطن، رها کنید. نه در ظاهر به صورت علنی گناه بکن و نه به صورت مخفی و باطنی. ظاهر و درون خودت رو پاک بگردان، تزکیه کن خودت رو، یعنی راه تزکیه در پیش بگیر. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، آن هم با عبادات. درونت رو پاک کن تا ظاهرت هم پاک بشه. ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، اول قلبت رو درست کن تا ظاهرت هم در پیروی از باطن درست بشه. ان الذين يكتبون الاثم، آن کسانی که به دنبال کسب گناه هستند، همیشه به دنبال گناه هستند، کجا گناه هست اونجا حاضرند. سيجزون بما كانوا يقترفون، قطعا جزای این کارهایی که انجام میدهند را خواهند دید، مجازات خواهند شد. هیچ انسان مجرمی به حال خود رها نمیشه بدون حساب و کتاب. دوباره برگشت و فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از آن چیزی که نام الله متعال بر آن برده نشده نخورید. چرا؟ و انه لفسق. انه برمیگرده به چی؟ به این کاری که انجام میگیره. این کار یعنی خوردن چیزی که نام الله تعالی بر آن برده نشده فسقه، یا آن حیوانی که نام الله تعالی بر آن برده نشده فسقه. در سوره مائده فرمود ذالکم فسق، یعنی اون چیزهایی که ذکر شد فسقه. ممکنه همه اینها شامل بشه. و فسق به چیزی گفته میشه که خارج از شریعت الهی باشه. به گناه میگن فسق، به گناهکار میگن فاسق، چون بر اساس دستورات الهی عمل نمی کنه، خروج می کنه، بیرون میره. و این کاری که اینجا صورت گرفته هم فسقه. و فسق مانند کفر اکبر و اصغر داره. فسق اصغر زمانیه که انسان مسلمان هست ولی کارهای خلافی انجام میده که این کارهای خلاف به اندازه نیست که او را از اسلام خارج بکنه. گناهانی که انجام میدن مردم. و فسق اکبر داریم یه ان المنافقین هم الفاسقون. منافق یه کافر دیگه، مسلمان نیست اصلا، بازم بهش میگه فاسق، میشه فسق اکبر. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، کسی که بر اساس آن چیزهایی که الله تعالی نازل کرده حکم نکنه فاسقه. و ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، و شیاطین به اولیاء خودشون وحی میکنند، هم دیگه پیام میدن، هم دیگه رو تشویق میکنن، تحریک میکنن، هم دیگه رو تقویت میکنن. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، برادران این انسان هایی که راه کج میرن، برادرانشون نام برخشون برادر دارن، کمکشون میکنن. یمدونهم فی الغی، هم دیگه رو تحریک میکنن. و در آیه 112 همین سوره هم فرمود که وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، فالشياطين هم برای خودشون وحی دارن ولی وحیش وحی ابلیسی است، شیطانی است، پیام های نامحسوس و مخفی که بین شیاطین انس و جن رد و بدل میشه، یا به شکل وسوسه یا به شکل های دیگر هم دیگر رو تحریک میکنن. اینا این کار رو انجام میدن که چه بشه؟ لیجادلو کن، تا بیان با شما جدل بکنن و سر مسائل توحید و یکتاپرستی، تا شما رو از اعتقادات توحیدی خود باز دارن و به کفر شرک ببرن. جدال میکنن با تو، چرا اینجا این طوریه، پس چرا این طوریه، پس چرا این طوریه. آنچنان که ابلیس سرکرده آنها گفت که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف گفت میام حمله میکنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، و اکثر آنها رو گمراه میکنم و شاکر نخواهی یافت. و این کار رو ابلیس هم به صورت وسوسه شخصا انجام میده، هم اولیاءشو میفرسته، جن و انس رو میفرسته که این کارها رو انجام بدن. به هر حال ابلیس هم یک لشکری برای خودش داره. و این اطاعتموهم و اگر شما از آنها اطاعت بکنید تسلیم امر آنها شوید حرف آنها را قبول کنید و پیرو آنها شوید چی میشه؟ انکم لمشرکون مشرک میشید توحید تا از دست میدید میشی مثل اونا همون چیزی که آرزوی آنهاست ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفار خیلی ها از اهل کتاب دوست دارن که شما را بعد از ایمانتون کافر بکنن مثل خودشون و ود لو تكفرون مشرکین دوست دارن که شما کافر بشی منافقین شی ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء دوست دارن مثل خودشون کافر بشی تا مثل هم باشی اگر شما این کار رو انجام بدهید واقعا مشرک میشید مثل اونها خواهی شد و این مسئله درش تعارف هم وجود نداره و شوخی هم بر نمیداره این مسائل و خود این آیه بیانگر خطر این مسئله است که انسان خصوصا آن کسانی که از علم کافی برخوردار نیستن برن پای صحبت چنین انسانهایی یا چنین جنهایی بشینن این شیاطینی که ممکنه در قالب برنامه تلویزیونی باید برای صحبت بکنه سواد آنچنان دینی نداره تلویزیون باز میکنه روزی 3 ساعت پای تلویزیون نشسته داره حرفشون گوش میکنه داده های علمی خودش کم و اون چیزهایی که داره از شیاطین میگیره فراوان مانند یک بدنی که سیستم بدنی ضعیف داره و در معرض انواع باکتری ها و ویروس ها هم قرار داره چی میشه نتیجه؟ نتیجه بیدینی میشه قرآن که باز نمی کنه بخونه بلد هم نیست سعی در یاد گرفتنش هم نداره در مجالس تفسیر قرآن هم نمیاد یا میگه خودم بلدم یا هم احساس بی‌نیازی میکنه میگه نمیخواد خب از اون طرف چه کار میکنه یا از واتساپ یا از شبکه‌های تلویزیونی یا از تلگرام فقط داره حرف اینا رو گوش میکنه ببینم اینا چی میگن و ان اطعتموهم انکم لمشرکون سوادش نداری پای حرف اینا نشین خودت رو در معرض کفر و شرک قرار نده چجوره که برای زندگی دنیات این کار رو نمی کنی؟ برای تجارتت این کار رو نمی کنی؟ برای حفظ خونه و ماشینت این کار رو نمی کنی؟ ماشینتو در معرض دزدی قرار نمی دی؟ خونتو در معرض آتش‌سوزی قرار نمی دی؟ برای دینت این کار رو نمی کنی؟ میری بیخ گوش شیاطین انس و جن می شینی؟ که چی بشه که گمراهت بکنه؟ مجالس ایمان حاضر نمیشه و در مجالس شیطان حاضره چند روز میخواد دوام بیاره و مقاومت بکنه و این چیزیست که حاصل جامعه ماست الان پای صحبت انواع تحلیلگران بیگانه در شبکه های تلویزیونی که خواهان خیر و صلاح دین ما نیستن حداقل پای حرف اینا میشینن گوش میکنه یک روز دو روز سه روز ذهنش پر از معلومات آنها میشه روز پنجم از خونه میاد بیرون میگه این چی دینیه که من تا حالا پایبند اون بودم و دیگه میاد با تو جدال میکنه و میگه تو هم داری اشتباه میکنی بیا در راه ما له اصحاب یدعونه الی الهدى اهتنا اصحابی داره میگه بیاید به طرف ما که هدایت نزد ماست ولی وظیفه من و شما اینه میگه قل ان هدى الله هو الهدى فقط هدایت الهی است که هدایت است و این چیزهایی که شما به عنوان هدایت از آن یاد میکنید هدایت دروغین و کاذب است وحی شیطان است از الله متعال خواهانم که همه ما خانواده های من و فرزندان من را در حفظ و پناه خود نگه دارد و و از هر گونه لغزش و انحراف دور نگه دارد و به گونه ای باشد که این دنیا را وقتی رها می کنیم بر ایمان و ملت رسول الله صلی الله علیه و سلم این دنیا را بها کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.